یعنی اونو میاد مبنا قرار میده، میاد مرحله بعدی بل. و این ذهنها رو دچار آشفتگی میکنه. در حقیقت اون میخواد ایمانها رو دچار آشفتگی بکنه. این یکی از ترفندهایی که از اون چندتایی که من یادداشت کردم هست. اینا شروع میکنن. آیه اسماعیل، سردار اسماعیل قاآنی هم اولی و آخری نخواهد بود. مطمئن باش بعدی یکی دیگه است. مطمئن باش یه روش دیگه است. این پس پمپاژ اطلاعاته به اصطلاح حال مخدوش یا واقعی از جمله ترفندهایی هست که مخصوصا تو شبکه‌های اجتماعی ما می‌بینیم خیلی، و ما متأسفانه اونو کپی پیست می‌کنیم و برای هم می‌فرستیم، چون خیلی‌ها فکر می‌خوان یه طوری خودنمایی بکنن که ما به دسترسی اطلاعات و اخبار جدیدتر از شماها داریم. خب بنابراین ما هی دائما به همدیگه به اشتراک می‌ذاریم، خود ما میشیم موتوری از اون طرح
در بازی محتواش،
بازی خورده.
من اتفاقا یک اخیراً مطلبی نوشتم جناب اشراقی دکتر با عنوان اسرائیل واقعی یا اسرائیل سینمایی، نشون بدیم اسرائیل واقعی واقعا همونیه که داره تصویر میشه یا نه متفاوت.
دقیقا
به همین نکته که جناب استاد اشاره کردن من اشاره کردم، گفتم آنچنان این فراواقعیت ها رو بهش دامن میزنند، فراواقعیت هایی که از ویژگی هاشون اینه که شبیه واقعیتن، با یک تصویر اونها رو شباهت میدن، شما متوجه نمیشی، دچار خطای ادراک و شناخت میشی، یعنی نالج شما دچار خطا میشه، شناخت شما دچار خطا میشه. این تکرار برای شما ایجاد ملکه میکنه، یعنی بازی با فراواقعیت ها، شبه واقعیت ها برای شما ملکه میشه. این ملکه باعث میشه در روز روشن منکر خورشید بشی.
اینه تو قرآن بهش میگن چی؟ فعزلهما شیطان.
بله.
بینید ببخشید من فعزلهما از مواده از زلزلم از همونه.
بله.
یعنی نرمه. خب
بله.
در لغت شناسی فعزالله ما تو سوره بقره نگاه میکنی، شیطان نرم کار میکنه و بله. و به تدریج و مستمر. این آب زلالی که ما میگیم که وقتی قورت میدیم میگه آب زلاله، چون نرم وارد میشه.
بله.
اینها دقیق فعزالله ما شیطان. خب روش روش شیطانه، کاملا جبه جبه شیطانه.
البته قرآن آیه دکتر پاسخشون رو یعنی انتهای کار رو پیشا پیش روشن کرده، گفته یریدون لیطف اون نور الله به افواه. اینا هم با دهانهایشون نور خدا رو خاموش بکنن که یقینا این اتفاق نمیفته. به نظر من از نکته که گفتی سپاسگزارم. من چند تا نکته رو، چند تا موضوعی که در روزهای اخیر اتفاق افتاده بود رو عرض کردم. حالا میخوام واکنش رسانه‌های بیگانه رو به شما بگم تا ببینید چقدر این پاسخ‌ها، بعد در رابطه ماهیت اون موضوعات صحبت میکنم که چرا آقای قالیباف اینطوری با این شکل سفر کردن، چرا آقای عراقچی، چرا نماز جمعه نصر، و البته واکنشی که این رسانه‌ها نسبت به این موضوعات بسیار پر اهمیت داشتن. مثلا یکی از اتفاقات، حالا اینم داخل پرانتز بگم، یکی از اتفاقاتی که داره میفته، ما مرزهای جغرافیایی داره کمرنگ میشه و به یک کشور میرسیم، کشور مقاومت یا کشور اسلام. بنابراین دشمن هم به همین فراخور داره تلاش میکنه که یک رسانه ضد مقاومت، یعنی پا رو فراتر از ایران، مرزهای جغرافیایی ایران گذاشته و یک رسانه ضد مقاومت و ضد اسلام داره ایجاد میکنه. مثلا ما تو موضوع افغانستان اگر خاطرتون باشه که خیلی اینا مانو دادن، اومدن شبکه‌ای رو درست کردن، افغان اینترنشنال، موازی با ایران اینترنشنال، اما تلاششون برای این بود که با اخبار نقطه مقابل همدیگه این دوتا ملت رو در روی همدیگه قرار بدن، دو ملت مسلمان و همسایه.
دقیقا
اتفاقی که این روزها در رابطه با لبنان داره آقای دکتر اتفاق میفته. شما میبینید افکار عمومی لبنان داره چی به خوردش داده میشه؟ داره به خوردش این داده میشه که اولا که این بمباران ها و این اتفاقاتی که داره میفته ناشی از رویکردهای قدرت خواهانه ایرانه، یعنی شما دارید هزینه میپردازید به خاطر رویکردهای سیاسی ایران تا اون نگاه رو نسبت به جمهوری اسلامی خراب بکنن. و بعد میگن ببینید در میانه میدان شما میبینید که ایران هیچ هزینه پرداخت نمیکنه، هیچ اقدامی انجام نمیده، نشسته کنار و کشتشوندان شما رو داره تماشا میکنه. اینجوری تحریک میکنن افکار عمومی لبنان رو. از این طرف ایران اینترنشنال چیکار میکنه؟ خب ما برای اینی که این نگاه رو خراب بکنیم، این تصویر و ایمیج رو خراب بکنیم، رئیس مجلسمون رو، نه یک شخصیت میانی رو، رئیس مجلسمون رو، اونم نه در صدر یک هیئت مثلا بلند پایه دیپلماتیک، نه به عنوان خلبان، یعنی کاملا میدانی، نه در شرایط عادی، در شرایطی که چند ساعت قبل و بعدش رو داره بمباران میکنی، اصلا تهدید کردی هواپیماش بشینه من هواپیما رو میزنم، تو دنبال سردار قاآنی و امثال ایشون شخصیت‌های نظامی هستی، حالا این آقای قالیباف یکی از دوستان سردار قانی و جبهه مقاومته. شما تو این شرایط رئیس مجلست رو، من به نظرم سفر آقای قالیباف هم خواست ایشونه هم خواست نظام، ایشون رو میفرستید تو دل میدان تا این تصویری که رسانه‌های بیگانه دارن برای افکار عمومی لبنان درست میکنن رو خراب بکنه، بگه نه ما کنار مردم لبنان هستیم. پیغامی که آقای قالیباف به صراحت داد و رفت روی اون
زاهیه
روی اون زمینی که آوار ریخته وایستاد و صحبت کرد، نه در یک مکان دیپلماتیک، دقیقا در محل شهادت مردم و سید حسن نصرالله وایستاد و صحبت کرد و گفت ما در کنار شما هستیم. به نظر شما واکنش رسانه‌های بیگانه چی بوده؟ من خیلی واقعا اصلا گفتنش هم طنزه، یعنی تمسخره، مسخره است این اتفاق. آقای قالیباف مدرک خلبانی بین المللی نداره، به محض اینکه هواپیماش نشست باید بیان ایشون رو بازداشت بکنن که چرا بدونه. من ایران اینترنشنال واقعا مهمان دعوت کرده، کارشناس آورده، این خیلی جالبه. یعنی ببینید
این که میگن که هواپیما فول اتوماتیکه،
آره
اصلا
آره.
هنری نکرده،
آره. یا این که مثلا من الان عرض میکنم 3-4 تا واکنشی که نشون دادن، یا مثلا یه خانومی تو شبکه ایران اینترنشنال اومد گفت مردم ایران فراورده‌های پروتئینی از سبد غذایشون حذف شده، آقای قالیباف رفته اونجا میگه ما از مردم لبنان حمایت میکنیم. ببینید اینو بذارید کنار اون روی کردی که برای افکار عمومی لبنان داشتن که گفتن ایران کمکت نمیکنه، حالا هم اگر ما موضع حمایتی میگیریم اینجوری میگه فراورده‌های پروتئینی از سفره مردم ایران حذف شده.
آغاز همش از اون صحبتایی بود که در العربیه اون شیخ ملعون داشتی.
بله. آیا ایشون به انگلیسی تسلط دارن که نشستن در جایگاه خلبانی؟ ببینید اصلا صحبت‌ها کاملا مسخره. یعنی اصلا این که شما میگید پر روی جسارت اینا مثال زدنیه، البته ماهیت رسانه اینه که شما بیاید ضعف‌هات رو پوشش بدید، کم نیاری، بمونی،
همزمان انحراف ایجاد می‌کنی،
انحراف ایجاد می‌کنی،
ترک ایجاد می‌کنی.
یا گفتن اون تصاویر مال ابتدا و انتهای نشستن ایشون تصاویر نمایشی بوده.
دیگه اصلا جالب‌تر
این رسانه هواپیما بلند شده، آقای قالیباف بلند شده رفته کنار کمک خلبان نشسته جای خلبان. ببین اصلا این پرداختن به این مسائل هم به تعبیر درستی رو اشاره کردن، کانفیوزینگ، میخوان حواس ها رو پرت بکنن، انحراف ایجاد بکنن در افکار عمومی. بابا موضوع مهمتری اتفاق افتاده
و اون تصویر منفی میشه،
امنیت ملی ما و امنیت منطقه و امنیت محور مقاومت مطرحه. این سفر، شجاعت این سفر، ارزشمندی به لحاظ استراتژیک، راهبردی این سفر میره کنار. ذهن من باید درگیر این باشه که آقای قالیباف کارت خلبانی، نمیدونم اون گواهی خلبانی رو داره یا نداره.
ولی کاربرهای عرب هم خوب در پاسخشون در اومدن دیگه، در شبکه‌های اجتماعی برجسته شده بود که آقای قالیباف ممنونیم برای پهپادهای جدید مثلا.
بله. یکی از اتفاقات دیگه که حالا من به این بعد میدانی، حالا موضوع برنامه بعد رسانه‌ایه، اما به بعد میدانی وعده صادق دو، تمام این اتفاقات و این صحبت‌هایی که ما داریم می‌کنیم از عملیات پیروزمندانه وعده صادق دو هم در بعد میدان و هم در بعد رسانه است. یعنی بعد از اون این اتفاقات و این حرف و حدیث ها مطرح شده. اتفاقی که در وعده صادق دو در میدان اتفاق افتاد آقای اشراقی این بود که سامانه پدافندی، نه اماکن نظامی الزامن، خود سامانه پدافندی که قراره با موشک ها مبارزه بکنه، این نابود شد.
بله، رادار اصلیش نابود شد.
این نابود شد، این
360 درجه.
ببینید این تصویر گنبد آهنین، اسمش هم رعب و وحشت ایجاد میکنه که ما ضربه نمیخوریم
و همون نسبت حباب اسمش وقتی ناکارآمد میشه فرو میپاشه.
این که عرض میکنم عملات وعده صادق دو جنبه تصویریش، ایمیجش بیشتر از جنبه میدانشه به خاطر این.
نه اصلا الان داریم رسانه‌ای کاملا صحبت میکنیم. بله. وقتی ما معتقدیم راهبرد ما میدان به مسابقه رسانه است، عملیات وعده صادق دو غیر
میدانی.
از عملیات رسانه‌ای غیر از عملیات رسانه‌ای نیست، اونم با توجه به حالا خیلی کمتر شد بهش پرداخت شد متأسفانه در رسانه‌ها، عملیات سایبری گسترده‌ای که انجام میشه.
بله.
هم برای آمدن تصویر، هم برای در واقع نشان دادن همه چیز.
بعد این سامانه پدافندی از بین میره. خب یکی از سامانه پدافندی که در پایگاه نواتیم هست و بوده، همین تو تصاویر ماهواره‌ای هم هست، همین سامانه پدافندی تاد آمریکاست که اونجا هست.
خواهش میکنم یک بار دیگه اشاره کنید که بوده
در پایگاه بیاد. الان چیزش تصاویرش منتشر شده، یعنی چیزی نیستش که الان بخواد بیاد. و هیچ وقت آمریکا یا نگفتن که آقا ما تادمون رو آوردیم گذاشتیم در نواتیم.
2019 این اونجا نصب
اینجا
شده.
نصب شده
و حتما کارشناساشون هم بودن.
دقیقا. حتما کارشناسای آمریکایی بودن. دقیقا. چون دقیقاً کارشناسای آمریکایی اونجا حضور داشتن. اتفاقی که افتاده چیه؟ تو این روزها اومدن یک عملیات گسترده رسانه‌ای که آمریکایی‌ها میخوان سامانه پدافندی تاد رو وارد اسرائیل بکنند. اولا که اتفاق جدیدی نیست، دوم من به نظر شما هدف چیه این که عملیات رسانه‌ای انجام بدی بگی که مثلا ما داریم سامانه تاد پدافندی میاریم، میخوای چه کار بکنی؟ چون شما ناتوانی در ضربه زدن به ایران در میدان، میخوای این پیغام رو به افکار عمومی ایران مخابره بکنی تا افکار عمومی ایران مانع از اقدام میدانی سربازان و سرداران بشن. چه کار بکنی؟
رسانه میدان نمایی کنی،
بگن سامانه تاد آمریکایی اگر بیاد اولا جلوی حملات بعدی ایران رو ما میگیریم، یعنی حملات بعدی ایران کاملا خونساست. این یک. دو، آمریکایی‌ها هم تو جنگ حضور دارن ها، حواستون باشه، اسرائیل فقط نیست، آمریکایی‌ها هم حضور دارن. پس تصمیم به حمله به ایران جدیه، یعنی ما به ایران حمله میکنیم، حواستون هم باشه به ما پاسخ ندید. این رعب و وحشتی رو که میخوان با استفاده از رسانه‌ها ایجاد بکنن، در حالی که اتفاقا هیچ امکانی برای ضربه زدن به ایران ندارن، که اگر داشتن اصلا سامانه تاد رو نباید مسئلهش رو رسانه‌ای می‌کردن، موضوعش رو رسانه‌ای می‌کردن. این اتفاقا این اهمیت، یعنی غلبه میدان رسانه بر میدان واقعیت به نظر من.
اونم سامانه‌ای که یک پارچگیش قبلا در آلاسکا مورد آزمایش قرار گرفته بود. آقای دکتر
جناب اشراقی، من یه نکته دیگه هم می‌خواستم
بفرمایید. خوش
یک و اون اینی که ما متوجه باشیم که تمام مخاطبین این شبکه‌های مثل اینترنشنال یا بعضی از شبکه‌های ترک زبان یا شبکه‌های دیگه ما نیستی. ببینید این آتش داره تو جهان اسلام سرایت میکنه، حتی جهان غرب داره سرایت میکنه. قدرت نظام، خب قدرت مقاومت، تغییرات اساسی در ساختارهای سیاسی دنیا، اینها بخشی از اون گزارایی که شما اینو جوک میپنداری تو برای اونا دارن میگن، خب فقط برای ما نیست. بله. ما تو صحنه هستیم میفهمیم. و یک نکته دیگه اضافه کنم که وقت شما رو نگیرم، یکی از سرفندهای دیگه به غیر از اون بمبارون اطلاعاتی یا حاشیه‌ای، ایجاد ارتباط‌های نامتجانس ما بین بعض از رخدادها تو خبر.
بله.
یعنی فرض کنید اقتصاد رو وصل کنن به مقاومت، مقاومت رو وصل کنن به بدحجابی، بدحجابی رو وصل بکنن به فرض بفرمایید مسئله انتخاب یک وزیر، و این تقاطع‌ها رو بدن و ایجاد یک نوع باز آشفتگی یا دلشوره بگه. یکی از تاکتیک‌هایی که
آشفتگی ترکیب شده،
یکی از به حال شادم شاید جنگ ترکیبی رسانی بهش میشه گفت، یکی از گزاره‌هایی که باید منتظرش باشیم اینه که روز به روز این ارتباطات نامتجانس زیادتر میشه. خب اگر مثلا ببینید، مثلا در اینترنشنال روش داره میگه که مدارس تعطیله،
دانشگاه تعطیله.
خب اینو به ما، برای ما نمیگه. بله. شما فاصله با دانشگاه تهران
نزدیکه.
بله. دانشگاه شریف نزدیکه. نبیدن. اینو برای یک دونه فرض کنید عرب اردنی میگه یا مصری میگه
که رسانه که اون بیاد به استناد یه رسانه فارسی،
دقیقاً که بعد بود تو این آتش دامن اونا رو نگیره.
آقای دکتر اجازه بده داخل فانتز، در سال 1401 از این دست موضوعات ما زیاد. بله. داشتیم. فردا اعتصاب در ایران.
بله.
شما داریم میبینیم اعتصاب نیست، ولی برای کشورهای اطراف میگن ایران درگیر بحرانه. یعنی احساس ناامنی ایجاد کردن برای ایران باعث میشه که سرمایه گذاری اقتصادی در ایران نشه و دستاوردهایی که اونا دنبالش هستن حالا
کلا انتقال این پیام که ایرانی دیگر نیست. بله. برای متحدین ایران در دستور کارشون جدی هست. اگر اجازه بفرمایید در برش قبلی از یک زاویه نگاه به یک مصداق، سردار قاهانی تروریست رسانه اینترنشنال پرداختیم، اینجا یک مصداق در واقع از همون جنس رو با یک زاویه نگاه دیگه بشنویم.
آقای همایون، اسماعیل قاهانی کجاست؟ به من جواب بدین. دوباره از اتون میپرسم آقای همایون، اسماعیل قاهانی کجاست؟ بفرمایید.
عرضم بوزتون بارها از من پرسید که قاهانی کجاست.
بله.
تصمیم نداشتم به این سوال جواب بدم.
خیلی
الان میخوام جواب بدم.
بله.
در جمهوری اسلامی یک بخشی هست به عنوان بی اعتبار کردن اپوزیسیون.
بله.
این بخش کارهای مختلفی میکنه، از جمله مثلا یک زمینه‌های خبری به وجود میاره، این خبر منتشر میشه، تفسیر میشه، تحلیل میشه، بزرگ میشه، ناگهان کذبش مطرح میشه و همه اونایی که اظهار نظر کردن بی اعتبار شدن. موضوع قانونی هم به نظر من یکی از همین ترفنداز، بی اعتبار کردن خبری اپوزیسیون. یک پروژه بزرگی تحت عنوان اپوزیسیون احمق.
سپاسگزارم. این باز از این زاویه نگاه جالبه. حالا فارغ از این که کلن وقتی دشمن در میدان چیزی ندارد، نمیتواند به واسطه نداشتن جایگاه قدرت میدان رو به مناسبه رسانه بگیرد، باز جا داره یاد بکنیم از همه عزیزانمون مثل شهید سید حسن نصرالله که به رسانه نگاه درست رسانه‌ای داشتن و به میدان نگاه درست میدانی. اینجا باز یک زاویه نگاهی وجود داره، خودشون با هم درگیر میشن و خودشون رک به همدیگه مطالبی رو میگن که میدونن در آینده کذب این مطرح میشه. اما اینجا شما بفرمایید،
اینا ببخشید، اینا دقیقا دارن سطح اعتبار خودشون رو حفظ میخوان بکنن. اصلا قرار نیست ایشون فرض کن مدیر رادیو اسرائیل منش امین رو بیاد نقد بکنه، میخواد سطح اعتبار و شنوندهای خودش حفظ بکنه، بنابراین مجبوره مثل بی بی سی که اون ترفند ببخشید 100 ساله بی بی سی یا بیشتر 100 ساله که 4 تا خبر دقیق بده، 4 تا انتقاد از خود بکنه، بگی که آقا من یک آدم آزاد اندیشم، بعدها هم فردام حرف من گوش بدید. این داره سطح اعتبار خودش حفظ میکنه و میخواد بالا ببره.
اتفاقا در همین راستا بی بی سی تو این دو سه روز اخیر من دیدم یه دونه مستند درست کرده به نام شهرک های فراقانونی و حمله کرده به اسرائیل. خب این شاید از نگاه آرش سطحی داشته باشید شما یا نگاه ابتدایی داشته باشید بگید که
خب حتی حکم هم صادر کرده
بود. آره بی بی سی مثلا داره علیه اسرائیل حکم صادر میکنه و برنامه رسانه‌ای تولید میکنه، اما در واقع اگر وارد کنهش بشیم، حالا بسید دو سه تا هدف
من اینجا فقط تکمیل بکنم بفهم. همین بی بی سی خبرنگاراش تو درگیری های جنوب لبنان تو ارتش اسرائیل داره گزارش تهیه میکنه، بعد میاد اون مستند میسازه.
ببینید توی مستند به نظر من اگر به کنه این مستند بپردازیم، اولا اومده بس شهرک نشینی رو مطرح کرده. ببینید ما در کوران جنایت ها دیروز تصاویر رو دیدید در اردوگاهی که تو غزه اتفاق افتاد، زنده بدنها داره نیمسوز میشه، میسوزه، زنده است،
تعبیر به هولوکاست غزه شده.
دقیقاً این اتفاق داره میفته. شما ببینید یه دفعه میاد مثلا مستند درست میکنه به ظاهر علیه اسرائیل، ولی ذهن رو منحرف میکنه به سمت شهرک سازی.
نه آقای دکتر، با زاویه نگاه هوشمندانه حقوقی هم ورود.
آره کاملا فراقانونی، یعنی ما یعنی سر شهرک ها از قانونیه، این شهرک ها فراقانونیه، یعنی اول پذیرفته که یه سری شهرک‌ها قانونی هست وجود داره. اولا که افکار عمومی رو داره از جنایات این روسا و تصاویری که موجود هست در رابطه با جنایاتی که واقعا من احساس می‌کنم داعش باید بیاد پیش اینا شاگردی بکنه. داعش این کارو نمی‌کرد، یعنی داعش خیلی از این کارا رو انجام نمی‌داد. داعش اگر یک نفر رو سر می‌برید، دو نفر رو، 100 نفر رو، شما با یک بمب چند ده تونی یک محله‌ای رو، یک خیابونی رو با آتیش می‌کشی.
فقط خود اینم نکته داره ها، بخش نه کوتاه فقط بگم، داعش که شما می‌فرمایید باز در حدود ظاهری نمایی اسلام سعی کردن درستش کنن.
آره.
این بی بندوباری وحوش صهیونیست تلمودیه.
دقیقاً. یک همینی که تو این مستند میخواد دسته‌بندی بکنه شهرک نشین‌ها رو به معتدل و تندرو، یعنی شما بپذیرید که سر شهرک نشین هایی هستن، یک سر اسرائیلی هایی هستن که انسان های خوبی هستن، معتدلن، کاری ندارن، جنگ طلب نیستن. حالا ما داریم الان حمله میکنیم به اون بخش تندروشون. خب هدف چیه؟ هدف اولا مشروعیت بخشی به اصل وجود ساختاری استراکچر به نام اسرائیل، مشروعیت بخشی به حقانیت بخشی از جامعه اسرائیل در پوشش حمله به تندروهای اسرائیل.
همینجا بلایی بود که سر فتح آوردن،
همینطوره،
آزادبخش PLO، سازمان آزادبخش فلسطین، اومدنش در چارچوب یک قانون نوشته شده منسجم قرارش دادن، گفتن حالا در چارچوب قانون تو میتونی این قسمت رو قبول بکنی، این قسمت رو قبول نکنی. از یک حالت آزادبخش تبدیلش کردن به یک گروه قانون مدار،
یک گروه سیاسی بی‌خاصیت. بله، خواهش می‌کنم.
قانون سربریدن ادبیات استعمار انگلیسی.
دقیقاً. من چرا این نکته رو گفتم، چرا به این مستند اشاره کردم؟ آقای دکتر شما فرمودید که اینها به دنبال اینن که اعتبار رسانه رو حفظ بکنند. هدف همه این برنامه، این مستند این بود که حفظ ظاهر بی‌طرفی بی بی سی در تو چه شرایطی؟ تو شرایطی که تمام افکار عمومی جهان علیه صهیونیست‌هاست. نتانیاهو در سازمان ملل واقعاً یه کسی نیست که براش کف بزنه، او رو تمجید بکنه. یعنی افکار عمومی جهان علیهشه. الان کشورها، 4 تا کشور اروپایی مجبور شدن به خاطر افکار عمومی کشورهای خودشون حمله اسرائیل به یونیفل رو محکوم بکنن. یعنی تو شرایطی که اروپایی‌ها محکوم میکنن، بی بی سی میاد یک مثلا مستند نیمبندی درست میکنه، حمله میکنه مثلا به اسرائیل که اون اعتبار رسانه‌ای خودش رو حفظ بکنه.
و در همون هم شیطنت داره. بسیار سپاسگزارم از گفتگوی پرشوری که شکل گرفت و خیلی سریع گذاشت. در حد بضاعت زمان، آقای دکتر چابکرو 2 دقیقه جنبندی پیرامون وضعیتی که الان رسانه‌های ضد مقاومت دارند که نمیتونن رسانه باشن برای ضد مقاومت، و میدانی که رسانه است برای مقاومت.
من البته اجازه میخوام به 2 نکته نگاه کنم. 2 دقیقه خدمت شما. یکی این که به نظر من شرط بسیار خوبه برای دانشکده‌های علوم ارتباطات ما که مطالعه دقیقی بکنن و از کلیشه های دهه 60 و 70 و 80 بیرن بیرون و این کنش واکنش ها رو تبیین بکنن
و زبده های رسانه‌ای بشن.
دقیقاً اینها یک میدان آزمایش و یک لابراتوار بزرگی برای علم ارتباطات.
بله.
من تعجب میکنم چرا اینو نمیان تبیینش بکنن. خب این یک نکته. نکته دوم این که ما در آینده باید منتظر ترفندهای جدیدی باشی و ادامه همین نکته‌ای که گفتم، مثل پمپاژ اطلاعاتی، ارتباطات نامتجانس بهش دادن، هدایت خبر، سکوت‌های خبری هوشمند، و باید یک منتظر مطلبی باشیم که همیشه من میگم حضور فعالتر هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل مخاطبین که به چه چیزی توجه دارن، چه چیزی در کنار چه چیزی میخوان، خب، و بتونن خوراک تهیه کنن و تاثیرگذاری بکنن. من فکر میکنم اینو باید منتظر باشیم و دربارش فکر و اندیشه کنیم.
خیلی کوتاه نسبت بهش باید الان در چه موضعی خودمون رو قرار بدیم؟
به نظر من بهترین موضع تهاجمه، نه تدافع. بدترین موضعی که ما پاسخگو باشیم. نه خیر، پاسخگویی یه بخش کوچیکیه. باید بتونیم تهاجم کنیم و مثل سرزمین یک فعالیت‌های نظامی که به معنی که شما بیرید سر صحبت کردن و عقب نشینی، اونا چند متر بیرون. یادمون نره این جنگ سرنوشته، پیچ تاریخ، این جنگ 33 روزه نیست که کوتاه بیان آتش بس بشه، جنگ غزه.
یک سرنوشته در واقع یکی از شنونده‌ها مشارکت داشتن تو برنامه 0903 38 10 نوشتن دلم میخواد به این رسانه‌های صهیونیستی بگم به شما چه که سردار ما کجاست؟ مگه قراره سردار هر جا رفت بیاد به شما بگه یا به کل ایران خبر بده؟ مگه آدمای شما، سران شما هر جا میرن میان به همه میگن یا شما میاد به ما میگی؟
دکتر نیکروش 2 دقیقه و 30 ثانیه
سلامت باشید. من میخوام اشاره بکنم، ببینم مثلا فلسفه دشمنی با انقلاب اسلامی از کی و چرا شروع شد. مختصر میخوام عرض بکنم، از اون زمانی که چون دنیای غرب بر مبنای واقعیت استوار نیست، به نظر من بر مبنای تصویر برساخته استواره. حضرت امام تمام تلاشش این بود که این رتوش رو کنار بزنه و اون ماهیت آمریکا و غرب رو معرفی بکنه. اون زمانی که حضرت امام گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، در دنیایی که همه از حرکت ناوهای آمریکایی میترسیدن و حکومت رو عوض میشد، امام خمینی همچین تعبیر رو به کار برد و این تصویر برساخته رو خراب کرد. به نظر من دشمنی ما با اونا و دشمنی اونا با ما سر اینه که ما میخوایم این تصویر برساخته رو کنار بزنیم و واقعیت اونها رو نشون بدیم و اونها تمام تلاششون برای اینه که این تصویر برساخته رو حفظ بکنند. اتفاقی که الان داره میفته در
اینو انتقاد بدن به عصر جدید
پیشرو. بله، اتفاقی که الان داره میفته همینه. عملیات وعده صادق، نماز جمعه که حضرت آقا تشریف آوردن و همه اینها تمام تلاش برای اینه که اون تصویر افسانه‌ای که از اسرائیل وجود داره، گنبد آهنین و امثالهم، همه اینا کنار بره و اون ماهیت حقیقی اسرائیل برای مردم جهان و منطقه خودمون به نمایش گذاشته بشه.
و اینجا من وام میگیرم از فرمایشات هر دو بزرگوار. سپاسگزارم از گفتگوی پرشور و دقیق و ژرفی که شکل گرفت، که به مصداق آیه سوره اسراء که اندوه را بر چهره هایشان میبینید، سرنوشت گفتگویی هم که الان به جنبندی رسیدیم محتوم شده و مشخص شده که جاء الحق زهق الباطل. دقیقاً این اتفاق خواهد افتاد. امروز گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر علیرضا چابکرو، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه رسانه و همینطور جناب آقای دکتر مسعود نیکروش، کارشناس و فعال حوزه رسانه، پیرامون موضوع بسیار بسیار مهم میدانی که برای مقاومت رسانه است و رسانه هایی که برای ضد مقاومت رسانه نیست. سپاسگزارم از شما عزیزانی که با برنامه خودتون، برنامه تخصصی امواج شبه، مشارکت داشتید. 0938-23-10-0914-31-44-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- مصادیقی میبینیم که برای ما حجت رو تمام میکنه. یعنی چه؟ یعنی اگر امروز میگیم میدان برای ما رسانه است، یعنی در میدان حجت هایی نهفته است که مرز بین حق و باطله. و اگر میگیم به فرمایش آقای دکتر نیک روش و فرمایش آقای دکتر چابک رو تصویر برساختیشون داره خراب میشه، رسانه ای که برای خودشون هم حتی برای استفاده به عنوان ضد مقاومت هم رسانه نیست، کاملا مشخصه. خیلی باید حواسمون باشه این روزها سواد رسانه از همین چیزهای کاملا ساده آغاز میشه. دقت کنیم ان شاء الله در این میدان اگر هوشیار باشیم نسبت به رسانه، میدان که الحمدلله رب العالمین پیروز هوشیاره، در رسانه هم پیروز مطلق خواهیم شد. تا برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های تخصصی امواج شبهه، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
امواج شبهه رو شنیدید که به پاسخ به رسانه‌های بیگانه پرداخت، که امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان با ما باشید با رادیو گفتگو صدای اندیشه.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسان‌های داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ماییم، نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
با رادیو گفتگو همراه بشید و به دنیای اخبار و اطلاعات تازه دست پیدا بکنید.
رادیو سبا برگزار میکنه
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لاله سحر می گفتم.
از سبا هر دم مشام جان ما خوش می شود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود می توانید به تارنمای شبکه رادیویی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
سپاس بی‌دریغ و بی‌پایان از یکایی که شما عزیزان و شما خوبان گرامیان که همچنان با ما همراه هستید روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه. دوستان خوب من با شما هستیم با رادیو گفتگو و از تهران تا موریس.
دولت بزرگ، دولت سنگین، دولت متکی به هزینه‌های نفتی.